تعدادی از شما که همسن من یا کمی بزرگتر هستید احتمالاً برنامه‌ای رو یادتون میاد که به دهه 70 و 80 برمیگرده. نمیدونم هنوز هم انجامش میدن یا نه و اسمش بیدرنگ ترسیده بود. بیدرنگ ترسیده. ایده این بود که جوانهایی که برای اولین بار جرمی مرتکب میشدند میتونستن یا زندان برن یا انتخاب کنن که بیدرنگ بترسند. و اساساً چیزی که اتفاق میفته اینه که میرن داخل زندان با چند تا مجرم اصلاح ناپذیر و اونا اجازه ندارن اینا رو لمس کنند. اما هر کار دیگه‌ای که بخوام میتونن بکنن تا اونا رو از زندگی مجرمانشون بترسونند. اجازه داشتن داد بزنن یا جزئیات زندگی داخل زندان رو بگن و تا پایان روز خیلی از اون جوونا بیرون میرفتن و میگفتن من دیگه هرگز به اینجا بر نمیگردم. اونها بیدرنگ ترسیده بودند. قبلا فکر میکردم اول یوحنا برنامه بیدرنگ ترسیده خدا برای آدمایی مثل من بود. افرادی که گاهی سختشون بود مسیری رو در زندگی برن که من مشتاق بودم برم. من با آیه‌ای برخوردم که امروز میخوام باهاش شروع کنم. اول یوحنا باب 2:3 که میگه از اینجا میدانیم او را میشناسیم که از احکامش اطاعت میکنیم و من متوقف شدم و بیدرنگ ترسیدم. وحشت کردم. چون چیزی که خوندم میگه اگه از احکامش اطاعت نکنی واقعا مسیحی نیستی. شما در حقیقت مسیحی نیستی اگر از احکامش اطاعت نکنی. هر وقت نااطاعتی می‌کردم، هر زمان که خطایی مرتکب می‌شدم یا عمدن گناه می‌کردم، شکی در ذهنم ایجاد می‌کرد که آیا من واقعاً نجات یافتم؟ آیا در امنیت هستم؟ وقتی یه بچه کوچیک بودم، والدینم ده فرمان رو به من یاد دادن و من حفظشون کردم. در عمل به اکثر اونها خوب بودم. چیزی که اغلب مردم میگن و اغلب اونا خوب عمل میکردم. یه فرمان بود که وقتی بچه بودم باهاش مشکل داشتم. احتمالا قبلا شنیدید چیزی شبیه به این میگه به پدر و مادرت احترام بذار، اگه این کارو میکنی اوضاعت خوب میشه. من باید اعتراف کنم که وقتی بچه بودم نمیدونستم احترام به پدر مادر چیه، نه در مقابلشون نه پشت سرشون. گاهی چیزایی درباره اونا به دوستان میگفتم که بی احترامی بود. از این کار احساس غرور نمیکنم، فقط صادقم. به عنوان یک پسر بچه میدونستم که باید مطیع باشم و نبودم و این منو میترسوند. وقتی یکم بزرگتر شدم و آیه‌هایی مثل اینو خوندم، اگر از احکامش اطاعت کنیم میفهمیم که او رو میشناسیم و این شروع کرد به زیر و رو کردن زندگیم. پس چرا از احکامش اطاعت نمیکنم؟ وقتی یکم بزرگتر شدم، یکم درک بیشتری از کتاب مقدس پیدا کردم. وقتی توی کالج بودم، خب به کالج رفتم تا اول از همه بسکتبال بازی کنم، بعد همسرمو ملاقات کنم و کنارش کمی مطالعه‌ام بکنم. الان درک میکنم که بدترین شکل درس خوندن بود. من با دخترها قرار میذاشتم و دنبال کسی بودم که در طولانی مدت همراهم بشه و توی اون مدت شاید افکاری هم داشتم که به خاطرشون احساس غرور نمیکنم. بعد میخوندم توی موعظه سر کو که عیسی گفت شنیدید که گفته شده زنا نکن؟ اما من به شما میگویم هر که با شهوت بزنی بنگرد همون دم در دل خود با او زنا کرده است. و با خودم میگفتم خدای من توی درد سر افتادم. بعد به جایی مثل اول یوحنا باب 2:3 رسیدم که میگه از اینجا میدانیم او را میشناسیم که از احکامش اطاعت میکنیم. این یه نوع آشفتگی غریبیه که در روحت باور داری که ایمان داری و بعد چیزی تو کتاب مقدس میخونی که باعث میشه شک کنی که هستی یا نه. این یه نوع آشفتگی خیلی غریبه. بیایید برای چند لحظه تظاهر کنیم که اول یوحنا 2:3 در واقع آزمون نجات شماست. اینطوری میفهمید که آیا حقیقتاً ایماندار هستید یا نه. با اطاعت کردن از احکام خدا. بذارید به خاطر موضوع مورد بحثمون بگم که از موعظه سر کو و فرمانها به عنوان یک تست کوچیک استفاده میکنیم. 9 مورد از موعظه سر کوه رو بهتون نشون میدم و تو ذهنتون بررسی کنید که عملکردتون چطوره. اگه ازشون پیروی میکنید جواب مثبته. اگه نه جواب منفیه. بعد میبینید تو این 9 تا چطور هستید. باشه؟ اولین چیزی که میخوام راجع بهش صحبت کنم میگه شنیده اید که گفته شده قتل نکن؟ اما من به شما میگم هر که بر برادر خود خشم بگیره قتل کرده. تو این قسمت چطورید؟ بلند نگید، پیش خودتون نگه دارید. زنا نکنم، اما من به شما میگم هر که با شهوت بزنی نگاه کنه یا در ذهنش تخیلاتی با او بسازه در دلش زنا کرده است. اینم یکی دیگه از قسم نخور. عیسی روی موعظه سر کو میگه بله شما بله باشه و نه شما نه. نباید قسم بخوری. آیه تعالی گفتید قسم میخورم به جای اینکه بله شما بله باشه و نه شما نه. موعظه سر کو میگه خوشا به حال کسانی که به کسانی که به اونها آسیب زدن برکت میدن. اگه کسی چیزی از شما دزدیده یه چیز بیشتر بهش بدید. آیا ما اینجوری زندگی میکنیم؟ اینجا پیغامی وجود داره درباره بخشیدن دیگران، همونطور که خدا شما رو بخشیده. روز گرفتن شما اخیراً چطور بوده؟ نگران نبودن، عیسی میگه نگران نباشید چون نگران بودن گناهه، میگه نگران نباش. هیچ کسی رو داوری نکنید. خب اینا 9 تاست، وضعیت ما چطوره اگه 9 از 9 نشدیم؟ بذارید این آیه رو از اول واسهتون بخونم. از اینجا میدانیم او را میشناسیم که از احکامش اطاعت میکنیم. یکم ترسناکه اگه این واقعا آزمون نجات ماست. اما من معتقدم که اول یوحنا باب 2:3 و بقیه این باب یه برنامه بیدرنگ ترسیدن نیست. طراحی نشده تا ما رو تنبیه و اصلاح کنه. یه چیز کاملا متفاوته. فکر میکنم متنی که امروز بررسی میکنیم در واقع خیلی برای ما که ایمان داریم تایید کننده است. به ما یادآوری میکنه که در حقیقت نجات یافتیم. یه نگاه اجمالی به یه زندگی نجات یافته است که شاید ازش غافلیم. دلیل این که من میدونم مخاطبین این پاراگراف در ذهن یوحنا ایماندار هستند چیزی که درست قبل و بعدش میاد. در باب 2:1-2 میگه شما فرزندان عزیز منید. میگه ما شفیعی نزد پدر داریم، یعنی عیسی مسیح عادل، او خود کفاره گناهان ما است. یوحنا داره درباره ایمانداران حرف میزنه درست قبل از این بخش. اما نگاه کنید این بخش چطور تموم میشه. آیه 12 به تمام روش‌های مختلفی که داره میگه ما نجات یافته هستیم گوش کنید. ای فرزندان، به شما مینویسم. این عبارت مختصر برای تمام ایمانداران هست، هم مرد و هم زن، زیرا گناهانتون به خاطر نام او آمرزیده شده است. اسم زیبا و قدرتمند او شده است از فعل گذشته استفاده شده. ای پدران، برای شما مینویسم. اینجا منظورش فقط مردان نیست، بلکه ایمانداران مسن‌تره، زیرا او را که از آغاز است شناخته اید. شما خدا رو میشناسید. به شما مردان و زنان جوان مینویسم، زیرا بر آن شریر غلبه یافته اید. بر شریر غلبه یافته اید. ای بچه‌ها، به شما مینویسم، یعنی ایمانداران، زیرا پدر را شناخته اید. شما او رو میشناسید. ای پدران، به شما مینویسم، زیرا او را که از آغاز است شناخته اید. ای جوانان، به شما مینویسم، زیرا توانایید و کلام خدا در شما ساکن است و بر آن شریر غلبه یافته اید. بارها و بارها میگه شمایی که دارم براتون مینویسم شما نجات یافته اید. فقط آروم باشید، یه نفس عمیق بکشید و به چیزی که دارم میگم گوش بدید. اینجا نجاتتون رو زیر سوال نمیبرم، من فکر کاملا متفاوتی توی ذهنم دارم. این چیزیه که اون در حقیقت داره بهش میپردازه. به آیه 3 نگاه کنید. از اینجا میدانیم او را میشناسیم که از احکامش اطاعت میکنیم. بذارید این طور برگردم بهش. یه ثانیه نگاه نکنید. باشه تا من اینا را از ساعت قبلی پاک کنم. بسیار خوب. اگه بدونیم میتونیم اطمینان داشته باشیم. میتونیم مطمئن باشیم که او رو میشناسیم. یه روز عیسی مکالمه رو با یکی از شاگردانش فیلیپوس داشت. فیلیپوس از عیسی راجع به چیزی سوال میکرد. عیسی بهش نگاه کرد و گفت فیلیپوس، آیا منو بعد از این همه مدت که با هم بودیم نمیشناسی؟ سوال جالبیه. زمان زیادی رو با هم گذروندیم. همدیگر رو میشناسی اما آیا منو نمیشناسی؟ دل منو نمیدونی؟ با من یکی نشدی؟ از اینجا میتونیم بدونیم که اونو میشناسیم و باهاش یکی شدیم و کوینونیا باهاش داریم که از احکامش اطاعت میکنیم. احکامش، احکام کی؟ از کلاس انگلیسی میدونید ضمیر نیاز به مرجع داره. مرجع قبل از ضمیر میاد، پس ضمیر نیاز به شخصی داره که بهش اشاره میکنه و قبلا راجع بهش خوندین. کی میتونه باشه؟ از اونجایی که تا حالا راجع به دو تا شخصیت خوندیم، در اولین بخش از اول یوحنا، خدای پدر و خدای پسر، عیسی مسیح پارسا، پس از کجا بدونیم به کی اشاره میکنه اینجا؟ از کدوم احکام صحبت میکنه؟ اگه عیسی هست، چون نزدیکترین شخص هست، آخرین کسی بود که راجع بهش حرف زد. اگه پدره، اون مرجع پدره. اکثر مردم معتقدند او داره راجع به عیسی صحبت میکنه، گرچه ما کاملا مطمئن نیستیم. اما الان بیایید بگیم که عیسی هست و این سوالو بپرسیم که آیا ما از احکامش اطاعت میکنیم؟ سوالی که باید بپرسیم اینه که چه احکامی رو در نظر داره؟ احکامش چیه؟ بیایید به این فکر کنیم. گزینه‌های مختلفی وجود داره. درسته؟ میتونیم با این شروع کنیم. بگیم 10 فرمان بزرگ. آیا 10 فرمان هست یا شریعت موسی؟ 630 خورده قوانین و قواعد عجیبی که موسی از طرف خدا برای قوم اسرائیل تعیین کرد. آیا این چیزیه که بهش اشاره میکنه؟ من میخوام 10 فرمان رو اینجا حذف کنم. دلیل اینکه این کارو میکنم اینه که شریعت در ذهن یوحنا نیست. واژه احکام در اینجا انتولی هست که یعنی فرامین. اما واژه متفاوتی برای شریعت هست. ناماس که پولس همه جا استفاده کرده و یوحنا تقریباً هرگز ازش استفاده نکرده. در حقیقت من یه تحقیقی برای ناماس برای شریعت در تمام نوشته‌های یوحنا انجام دادم. در انجیل، سه‌نامه او و کتاب مکاشفه کلاً 8 بار دیده شده و در اکثر موارد شریعت از زبان فریسی‌ها در انجیل به عیسی گفته شده و در رادار اون نیست اصلا. اون به شریعت موسی فکر نمی‌کنه. وقتی اول یوحنا رو می‌خونی ناماس شریعت اصلا نیومده. اصلا تو ذهنش نیست. پس من 10 فرمان شریعت موسی رو حذف می‌کنم. دومین گزینه موعظه سر کوه هست. آیا می‌تونه موعظه سر کوه باشه؟ در موعظه سر کوه چیزی که عیسی به ما میگه اینه که اون شریعت موسی رو میگیره و به اون استروئید تزریق میکنه. منظورم اینه که بستش میده. انجام احکام رو سخت‌تر میکنه. اگرچه نگه داشتن احکام از همون اول غیر ممکن بود. پس میگه شنیدید، یعنی توی شریعت موسی خوندید که قتل مکنید و من تاییدش میکنم، کسی رو نکشید، اما من اینجام که بگم این تنها راجع به کشتن جسمانیه کسی نیست، راجع به چیزیه که توی دلتونه. اگه نسبت به مردم خشمگینی و ازشون کینه داری، اینم همونه. عجیبه. منظورم اینه که موعظه سر کوه پر از فرمانه. آیا این چیزیه که عیسی برای ما اینجا داره؟ گزینه سوم. گزینه سوم رو 2 فرمان بزرگ می نامم. 2 فرمان بزرگ. چون یه روز یه رهبر مذهبی نزد عیسی اومد و گفت عیسی آیا می تونی شریعت موسی رو برای من خلاصه کنی؟ عیسی گفت حتما می تونم این کارو بکنم. خداوند خدای خود رو با تمامی دل و با تمامی جان و با تمامی فکر و با تمامی قوت خود محبت کن و همسایت را نیز همچون خیشتن محبت کن. این 2 فرمان بزرگ، محبت به خدا و محبت به همسایه، شاید این چیزیه که اون توی ذهنش داره. یا اینکه گزینه دیگه یه حکم جدید در یوحنا باب 13 یوحنا برای ما مکالمه ای رو ثبت میکنه که یک روز عیسی با شاگردانش داشت. وقتی که گفت حکمی تازه به شما میدهم و آن اینکه یکدیگر را محبت کنید، همان گونه که من شما را محبت کردم شما نیز باید یکدیگر را محبت نمایید. از همین محبت شما به یکدیگر همه پی خواهم برد که شاگرد من هستید. پس میتونه موعظه سرکوب باشه، میتونه 2 حکم بزرگ باشه، میتونه حکم جدید باشه. چجوری بفهمی کدوم یکی از ایناست؟ من میخوام موعظه سر کو رو همین الان حذف کنم. من یک کتاب واقعا جالب با عنوان خلاصه ای از 4 انجیل توی دفترم دارم که وقتی بازش میکنی یک کتاب خیلی بزرگه. 4 ستون توی اونه: متی، مرقس، لوقا، یوحنا. کتاب در صفحه اول با متی باب 1 شروع میشه و یه متنی از متی فصل 1 اونجاست. اگه این محتوا در انجیل مرقس باشه در ستون خودش میاد. اگه توی انجیل لوقا باشه توی ستون خودش میاد. اگه توی انجیل یوحناست توی ستون خودش میاد. متوجه میشید؟ پس میتونید ببینید این محتوا چطور توسط این 4 مبشر مسیحی که اناجیل رو نوشتن بررسی شده. پس من رفتم به متی فصل 5، ستون یوحنا خالیه. جایی که موعظه سر کوه شروع میشه، رفتم فصل 6، ستون یوحنا خالیه. به فصل 7 رفتم، ستون یوحنا خالیه. یوحنا موعظه سر کوه رو ثبت نکرده. تنها چیزی که در انجیل یوحنا پیدا میشه که همه جا راجع به موعظه سر کوه هست، جایی که عیسی میگه من نور جهان هستم. چون یوحنا دوست داره راجع به نور جهان بودن عیسی حرف بزنه. به همین خاطر این توی نوشته‌هاش یوحنا که در موعظه سر کوه بود اون شنید، میدونست که این صحبت عالی بود. احتمالاً بعد از موعظه رفت پیش عیسی و گفت عیسی این موعظه شگفت‌انگیزی بود، اما نیاز نداشت که اونو وارد انجیلش کنه. چرا؟ چون اون چیزی رو منتقل نمی کرد که سعی داشت در مورد کیستی عیسی به ما منتقل کنه. بنابراین موعظه سرکور رو حذف کرد که باعث میشه باور کنم که احتمالا اینجا هم در اول یوحنا 2 این در نظرش نبوده و بعد اول یوحنا رو میخونید و میبینه هیچ چیزی توی اول یوحنا نیست که شبیه موعظه سرکو باشه. پس موعظه سرکو رو حذف میکنیم. پس چطوری متوجه بشیم که آیا این دو حکم بزرگ بوده یا حکم جدید؟ اجازه بدید یه تصمیم تفسیری بگیرم. تصمیم تفسیری من اینه که اون به حکم جدید اشاره میکنه. یکی از دلایلی که به اینها اشاره کردم به این خاطره که میخوام شما متوجه بشید چرا من به این نتیجه رسیدم. چون برای درک این متن واقعا مهمه. پس سه دلیل داره. اول از همه اینا واقعا پیش زمینه است. اول از همه آیه 7 و آیات بعدیش. به آیه 7 نگاه کنید. همینطور که متن رو ادامه میدید میگه ای عزیزان حکمی تازه به شما نمینویسم. در واقع کایناس انتولی وقتی عیسی گفت حکمی تازه به شما میدهم و آن این که یکدیگر را محبت کنید. همان گونه که من شما رو محبت کردم، این کایناس انتولی هست، دقیقاً همین اصطلاحه. ای عزیزان حکمی تازه به شما نمینویسم بلکه حکم دیرین که از آغاز داشته اید. این حکم دیرین همان پیام است که شنیدید. در این حال حکمی که به شما مینویسم حکمی تازه است. متوجه شدید؟ بهتون حکم جدیدی نمیدم، این همون حکم قدیمیه. حکم جدید، حکم جدید، آه حکم جدید، حکم. یکم گیج کننده است، جدید نیست، چون یوحنا چیز متفاوتی رو ارائه نمی کنه. درسته؟ این جدیده، چون حکم جدید عیسی است. قدیمی نیست، چون اون حکم قدیمی نیست که میگه همسایت را مثل خودت محبت نما. پس حکم قدیمی نیست، یه حکم جدیده. اما چند است که رایجه، چون عیسی اونو بارها و بارها به شما تعلیم داده، پس براتون جدید نیست. منطقی به نظر میرسه؟ حکمی که به شما می نویسم حکمی تازه است. کایناس انتولی که حقیقت آن در او و نیز در شما یعنی ایمانداران نمایان است. زیرا تاریکی سپری می شود و نور حقیقی یعنی عیسی همکنون درخشیدن آغاز کرده است. پس ما این زبان مشابه رو داریم، زبان حکم جدید که تنها در انجیل یوحنا نیست. اینجا در اول یوحنا هم هست. اما آشکارا نمیگه میخوام به هم دیگه محبت کنید. پس باید به خوندن ادامه بدیم. میخوام به آیه 9 و آیات بعدی برید، چون این بخش از متن روشنش میکنه. با آیه 9 نگاه کنید. آن که میگوید در نور است اما از برادر خود یا خواهرش نفرت دارد هنوز در تاریکی به سر میبرد. اما آن که برادر خود و خواهر خود را محبت میکند در نور ساکن است و در او هیچ سبب لغزش نیست. به عبارت دیگه وقتی میخوایم اونو بشناسیم در اون ساکن میشیم. وقتی در اون ساکنیم در نور ساکنیم و در نور محبت به خواهر برادرمون هست. ما الان حقیقتاً این هستیم. اما آن که از برادر خود نفرت دارد در تاریکی است. در قلمرو تاریکی است و در تاریکی گام بر می دارد. او نمی داند کجا می رود. زیرا تاریکی چشمانش را کور کرده است. دقت کنید که تفاوت در اینجا بین محبت واقعا خوب یا ضعیف نیست. تفاوت اینجا بین محبت و چیه؟ تنفر. این کاملا تفاوت داره. چیزی که اینجا میگه اینه که وقتی در نور هستید منو دارید، من محبتم و شما به خواهر برادراتون محبت میکنید. اگه هنوز در قلمرو به تاریکی هستید، اگه هنوز نجات پیدا نکردید، این نوع محبت رو برای برادر خواهراتون نخواهید داشت، چون قادر نیستید. این یه چیز مافوق طبیعیه، این یه حالت مافوق طبیعیه. قدرتی که بقیه رو در اولویت بذارید، این صداقت درباره اهمیت دادن به رفاه و سلامت اوناست، این توجه کردن به اوناست، این خدمت کردن به اوناست، این آگاپست. این مافوق طبیعیه. پس در آیه 7 ما اصطلاح مشابهی از یه حکم جدید رو داریم. در آیه 9 میبینیم که اون به طور خاص راجع به محبت به برادر و خواهرها صحبت میکنه. دلیل سوم من فکر میکنم به خاطر انتولی هست. انتولی 14 بار در کتاب اول یوحنا اومده، دوتا از اونها توی این متن هست و 12 تای دیگه هر بار به صراحت اشاره به حکم عیسی برای ما درباره محبت به برادر و خواهرامونه. هر بار. این یه شاهد نسبتاً قویه. اگه همه 12 تای دیگه محبت به برادر و خواهراست، شانس زیادیه که معنی اون اینجا هم دقیقا همین باشه. پس من نتیجه گرفتم ضمیر او احکام عیسی برای محبت به برادر و خواهرامونه. بعضی از شما میگید بله، اگه پدر باشه چی؟
اگه پدره
شاید ده فرمانه.
اگه پدره
و اگه ده فرمانه، پس ما بقیه کتاب اول یوحنا رو هنوز نخوندیم، چون توی بقیه کتاب اول یوحنا میبینیم که پدر چه حکمی به ما داده که انجام بدیم. به باب 3 آیه 23 نگاه کنید. اول یوحنا 3:23 یوحنا راجع به پدر حرف میزنه. این طور میگه: و این از حکم او، ما میخواییم حکم پدر رو بفهمیم، که به نام پسرش عیسی مسیح ایمان بیاوریم
و یکدیگر را محبت کنیم، چنان که عیسی به ما امر فرمود.
این حکم پدره، تا به نام پسرش ایمان بیاریم و یکدیگر را محبت کنیم.
به عیسی ایمان بیارید و بعد به هم دیگه محبت کنید.
حالا بعضیا در واقع فکر میکنن این چیزیه که توی ذهن یوحناست، چون با پدر دو چیز هست: به عیسی ایمان بیارید و به همدیگه محبت کنید، و احکام یک کلمه جمع هست. پس فکر میکنن این ممکنه مناسب تر باشه. بقیه افراد به خاطر تمام دلایل دیگه فکر میکنن که ضمیر در واقع اشاره به عیسی است،
که فرمان داد همدیگر رو طوری محبت کنیم که خودش به ما محبت کرد. اما در انتها اینم همونه.
ما به عیسی ایمان میاریم و زندگی مسیحی میکنیم که محبت کردن به همدیگه است. محبت کردن به همدیگه هنوز کارمون تموم نشده. تازه به مرحله این
حقیقت شگفت‌انگیز رسیدیم که اون میخواد به ما تعلیم بده. پس با آیه 3 دوباره شروع میکنیم. از اینجا میدانیم او را میشناسیم که به همدیگر محبت میکنیم. آن که میگوید او را میشناسد اما محبت ندارد، دروغگوست و راستی در او جایی ندارد. اما آنکه از کلام او اطاعت میکند، محبت به خدا به راستی در او به کمال رسیده است. خب به صفحه نگاه نکنید، چون میخوام صفحه بعد رو پاک کنم. نگاه نکنید.
نه. این کاملا موضوع غافلگیر کننده رو خراب میکنه. خب اما آنکه از کلام او اطاعت میکند، در آیه 5 میگه که مترادف با اطاعت کردن از احکام اوست، آنکه محبت دارد، محبت به خدا به راستی در او به کمال رسیده است. واژه کمال تلیاس هست، که 4 بار در اول یوحنا است و این بار به این شکل خاص استفاده شده و به یه چیز یکسان اشاره داره. به رسیدن به هدف اشاره میکنه، به کاملیت دست یافتن، حتی به کمال رسیدن.
پس آن که از کلام او اطاعت میکند، هر که محبت میکند، محبت به خدا به راستی در او به کمال رسیده است.
دلیل اینکه دوره محبت به خدا خط کشیدم اینه که چون سوال بزرگی درباره معنی این عبارت کوچیک وجود داره. در بعضی از ترجمهاتون میگه محبت از سوی خدا،
در بقیه میگه محبت به خدا، و بعضی دیگه میگه محبت خدا.
اگه هزاره جدید رو دارید میگه محبت به خدا، اگه ترجمه قدیم رو دارید میگه محبت خدا، و اگه بقیه ترجمه ها رو دارید میگه محبت خدا. پس چرا ترجمه های مختلفی داریم؟ آیا این واقعا مهمه؟ بله مهمه. به شما تا چند ثانیه دیگه نشون میدم چرا. اگه به هم گوش کنید خیلی منطقیه.
ما در این عبارت کوتاه محبت به خدا رو داریم که بهش مضاف الی میگیم. دو تا مضاف الی هست که لازمه ازش آگاه باشیم. مضاف الیه فاعلی و بعد مضاف الیه مفعولی.
اگه محبت به خدا، اگه این کلمه اونجا مضاف الیه فاعلی باشه، به این معنیه که خدا فاعله و محبت خداست که بهش در این جمله کوتاه اشاره شده، و محبت خدا به ما.
پس یک کتاب مقدس جدید ترجمه میشه با محبت خدا اگه مضاف الیه فاعلی باشه. اگه مضاف الیه فاعلی باشه این معنی رو میده.
اگه کسی خواهر و برادراش رو محبت کنه، پس محبت خدا به ما به کمال میرسه. شنیدی؟
اگه به خواهر و برادرانت محبت کنی، در این صورت خدا تو رو کامل تر محبت خواهد کرد. پرچم قرمز بالا میره.
ما میدونیم که بقیه عهد جدید یه چیز متفاوتی به ما تعلیم میده. بقیه عهد جدید میگه ما هیچ کاری نمیتونیم انجام بدیم تا خدا ما رو بیشتر دوست داشته باشه، و هیچ کاری نمیتونیم انجام بدیم تا خدا ما رو کمتر دوست داشته باشه. اون همین الان ما رو به کمال دوست داره و محبت میکنه، چون محبت او وابسته به عمل کرده ما نیست، بلکه در شخصیت اونه. اون خدای محبته و نمیتونه کار دیگه ای بکنه، و هر کاری که میکنه به کمال میکنه همیشه و هر بار. جایی برای پیشرفت در محبت خدا وجود نداره،
و شما کاری نمیتونید بکنید که خدا رو با محبت تر کنید. به خاطر اینکه اینو مضافله فاعلی کنیم، باید بقیه عهد جدید رو دور بندازیم. یا آیه دیگه یکم بعدتر وجود داره در اول یوحنا باب 5 آیه 3 که اصطلاح مشابهی هست. خیلی واضحه اونجا. در واقع محبت به خدا همین است که از احکام او اطاعت کنیم و احکام او باری گران نیست. این همون ساختار گرامریه که احتمالاً نمیتونه محبت خدا باشه. خدا از احکامش اطاعت نمی کنه. ما باید از احکامش اطاعت کنیم. این محبت به خداست. پس چیزی که اینجا تعلیم میده مضافله مفعولیه. خدا مفعوله. اینجا داره راجع به محبت ما به خدا صحبت میکنه. پس معنی آیه اینه که اگه کسی اطاعت میکنه کلامش میگه اما آنکه برادر خود و خواهر خود را محبت میکند، پس محبت ما به خدا به راستی به کمال رسیده است. محبت ما به خدا عمیق‌تر خواهد شد. محبت ما به خدا رشد خواهد کرد. وقتی به برادر و خواهرامون محبت میکنیم، این یه استدلال قابل توجهه. پس اگه من میخوام محبت به پدرم، به پدر آسمانی عمیق‌تر بشه، میتونم با محبت به خواهر برادرام شروع کنم. آیه 5 اینو میگه: همه آن که از کلام خدا اطاعت میکند، محبت به خدا به راستی در او به کمال رسیده است. از اینجا میدانیم که در او هستیم. اینجا برمیگرده به جایی که توی آیه 3 شروع کرد. از اینجا میدونیم که در او هستیم. چون اگه به خواهر و برادرامون محبت کنیم، محبت ما به پدرمون رشد میکنه و در اون نزدیکی و صمیمیت به ما یادآوری میشه که اونو میشناسیم. محبت آگاپه مافوق طبیعیه و خودمون به تنهایی نمیتونیم داشته باشیم. پس با این محبتی که از طریق ما به شخص دیگه ابراز میشه، ما یه نگاه اجمالی از عشق خدا به خودمون به دست میاریم. محبت ما به او بیشتر میشه. در این چرخه زیبای محبت در پیش زمینه محبت به جامعه کتاب مقدسی، این چیزیه که یوحنا در این متن زیبا بیان میکنه. البته سوال اینه که چگونه این ممکنه؟ چطور عمل میکنه؟ آیه 6 رو نادیده نگیرید که قطعا خیلی مهمه. آن که میگوید در اون میماند، واژه ماندن در اینجا یکی از واژه‌های مورد علاقه یوحناست که به ساکن بودن در خیلی از جاها ترجمه شده. ساکن شدن، زیستن 10 بار در اول یوحنا اومده و هر بار به ساکن شدن متقابل خدا در ما و ما در خدا اشاره داره. این زبان ساکن شدن آن که میگوید در خدا میماند، باید همون گونه رفتار کند که عیسی رفتار میکرد. عیسی چطور زندگی کرد؟ کاتوس، همچون، مطابق با، به روشی مشابه، به شیوه یکسان، با نحوه زندگی عیسی. اما عیسی چطور زندگی کرد؟ عیسی در وابستگی به پدر که در او ساکن بود زندگی کرد. اینطور زندگی کرد. پس هر کدوم از ما که ادعا میکنیم در مسیح ساکنیم، همینطور زندگی خواهیم کرد، در وابستگی به کسی که در ما ساکنه. یوحنا به این چندین بار در انجیلش اشاره میکنه. من فقط دو عبارت رو میخونم. یوحنا 14:10 میگه: آیا باور نداری که من در پدرم؟ این سخن عیساست و پدر در من است. سکونت متقابل. خوشحالم که امروز با من بودید تا جوهره ایمان مسیحی رو با هم کشف کنیم. در برنامه بعد هم با من باشید، در حالی که کلام خدا رو دوباره مطالعه میکنیم تا بتونیم رو بیشتر بشناسیم و زندگی رو در پریش تجربه کنیم. به امید دیدار. برکت خدا با شما.